برنامه هفتگی
پنج شنبه 29 سپتامبر 2005 هفته مهر ماه 1384.
با سلام به شما، برنامه این هفته رو آغاز میکنیم. برنامه 32ممونه. در برنامه این هفته من دو نکته در مورد مذاکره و تکنیک مذاکره کردن میگم و مثالش هم در مورد مسائل روز، مسائل سیاسی ایران و آمریکاست.
من هم راجع به دو تا برنامه‌ای که به عنوان برنامه‌های دوربین مخفی معروف هستن صحبت میکنم و یکم هم راجع به یکی از کانالایی که برای بچه‌ها بیشتر برنامه پخش میکنه صحبت میکنم.
خب حرف بچه ها شد، منم یه دونه لپتاپی رو میخوام معرفی کنم که برای بچه ها به درد میخوره و یه تحقیق در دانشگاه برکلی هستش در مورد کیبورد و یه دونه مطلب در مورد پی دی ای ها و کاربردشون در پزشکی.
و مثل همیشه در قسمت آخر برنامه‌مون گزارش دکتر علیزی رو داریم در مورد وسایل ورزشی ایران و جهان. خب امروز میخوام در مورد مذاکره کردن صحبت بکنم. دو نکته به ذهنم رسید که جالبه چون که در ربط زیادی داره به مسائل سیاسی روز. اگه شنیده باشین احتمال در اخبارش حتما شنیدید مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به مرحله حساسی رسیده و الان IAEA قطعنامه ای صادر کرد که در اون از ایران خواسته بیا به قول معروف غنی سازی رو متوقف کنه یا اینکه به سکیوریتی کانسل یا شورای امنیت فرستاده میشه. من میخوام دو نکته رو اشاره بکنم که ایران فکر کنم در مذاکره کردن بهش رعایت نکرده و جز چیزهای ابتدایی مذاکره کردن. یکی این که غرب، آمریکا و اروپا یه تکنیکی استفاده کردن که تو انگلیسی بهش میگن good cop bad cop، یا اگه فارسی بخوام ترجمهش کنیم میشه آدم مهربونه آدم سگه. در این تکنیک دو نفر که با هم پشت پرده تبانی کردن و با هم دیگه در واقع دوستن، سراغ آدم میان، یکشون سعی میکنه آدم بترسونه و با آدم پرخاش کنه، ولی یه نفر دیگه شون سعی میکنه مهربون باشه و بگه که خب اگه شما مثلا حالا این کارو بکنی و این کارو بکنی، من سعی میکنم این آقا رو که خیلی عصبانی از دست شما راضی کنم که کوتاه بیاد. شما احتمالا خیلی مواردش رو در مدرسه‌تون دیدین، در دانشگاه دیدین، در محل کارتون دیدین. مثلا تو مدارس خیلی موقعا مثلا ناظم و مدیر مثلا این نقش رو بازی میکردن. مثلا ناظم خیلی آدم عصبانی بود، میخواست مثلا پدر بچه رو در بیاره، بعد از اون طرف مثلا مدیره میمون میگفت مثلا خب آقا بیا مثلا حالا تو این کار بکن، من با آقای ناظم میگم مثلا شما این دفعه تنبیه نکنه. بعد اینجوری و در واقع اینا پشت صحنه با هم دیگه هیچ مشکلی نداشتن، فقط تنها چیزی که بود از این تکنیک استفاده میکردن که بچه رو مجبور کنه اون کاری که میخواد بکنه. این تکنیک نیست که حالا تو جای خیلی عجیب غریب استفاده بشه. مثلا تو ایران حتی مثلا کسی که نیرو انتظامی میگیردشون هم ممکنه چنین چیزی دیده باشن که مثلا معمولا یه آدمی هست که مثلا یه سیدی چیزی که مثلا خیلی خشنه و با من ممکنه حتی کتک هم بزنه ملت، و بعد که مثلا طرف جوونه خیلی ترسید اون موقع مثلا یه آدم دیگه میاد میگه آقا بیاین تعهدنامه رو مثلا امضا کنید تا بذاریم برید و اینا. و این یه چیزی که هر روز مثلا صدها بار شما تو ایران زندگی کرده باشید شنیدید یه چنین جریاناتی، و خیلی با من تکنیکی که همه جای دنیا استفاده میشه. و حالا تو این مورد هم غرب واقعا این تکنیک رو استفاده کرد بر علیه ایران، چون خب عملا هم اروپا مشکل داره با قضیه هست ایران، هم آمریکا مشکل داره و واقعا خب اطمینان نمی کنن به حکومت که الان در ایران هست که مثلا تکنولوژی هستگی داشته باشه و امکانی داشته باشه که به راحتی بمب اتمی درست کنه. و برای همین آمریکا تو اینجا نقش به قول معروف آدم بدر و آدم عصبانیه رو بازی کرد که ایران تهدید میکرد، بعد اون برای اروپا رفت مثلا گفت خب حالا مثلا آمریکا خیلی عصبانیه، شما بیا امتیازا رو بدید حالا ما شر رازیش کنیم و اینا. و تو این موارد موقعی که آدم با یه چنین تاکتیک مذاکره ای روبرو میشه، بهترین راهش اینه که به آدم به مهربونه بگه آقا من با شما مشکل ندارم، من تمام مشکلم با اون آدمی که عصبانیه، بذار برم با اون اول مشکلم رو حل کنم بعد میام سراغ شما. یعنی مثلا شما واقعا موقعی که دو نفر باتون اینجوری طرف میشن، بهتر اینه که با آدم مهربونه بگی آقا شما صبر کن من برم مشکلم با آدم عصبانی حل بکنم. منتها این کار که یه ذره سخت از نظر احساسی، چون آدم خب بالاخره از اون آدم عصبانی میترسه، ولی در نهایت سودش بینه که بره با آدم عصبانی مشکلش رو حل بکنه. و تو مورد مسئله هسته‌ای هم ایران واقعا مشکلش با اروپا کمتره، یعنی میتونست به اروپا بگه که آقا شما صبر کنید من برم مشکلم با آمریکا حل کنم بعدم برگردم. حالا اینکه حالا چه این اتفاق نمیفته و اینا مسئله سیاسی که ما نمیخوایم بحثش کنیم، من بیشتر واقعا تمرکزم روی این نوع مذاکره کردن و اشکالات مذاکره کردن. و کم و بیش از اول میشد گفتش که ایران با اروپا مذاکره کردنش به جایی نخواهد رسید، چون خب واقعا آدم عصبانیه که آمریکا می بود مشکلش حل نشده با ایران. حالا یه نکته دیگه که میخوام در اون مذاکره کردن اشاره کنم، یه نکته باز خیلی ساده ای که احتمالا همتون میدونید، مثلا شما میخواد خونتون رو بفروشید و قیمت خونتون رو میگید مثلا 400,000 دلار یا مثلا 40,000,000 تومان، حالا هر شاید مثلا به این 400,000 دلار. بعد کسی که میاد بخره، خریداری که میاد خونتون رو ببینه و خوشش اومده یه مقدار، شما سریع بهش بگی که آقا من طرف تا شروع کرد چونه زدن، سریع بهش بگی که آقا هر چم میخواد چونه بزنی بزن، ولی من از 200,000 دلار پایین تر نمیام چون خونه رو 200,000 دلار خریدم. خب طرف که احمق نیست دیگه، سر اون قیمت 400,000 دلاری که شما مثلا تو روزنامه زدید قبلا اعلام کرده بودید دیگه چونه نمیزنه، میاد سریع همون سر 200,000 دلار چونه میزنه. یعنی شما به محض اینکه اون خط مینیممتون رو یا خط قرمزتون رو اعلام کنید، طرف دیگه رو قیمت بالاتر صبر نمیکنه، سریع میاد رو اون قیمت مینیمومی که شما اعلام کردید چونه میزنه، چون میدونه که سریعا میفهمه سودتون چقدره، چون از اون قیمتی که اعلام کردید و با اون قیمت مینیمومتون تفریق میکنه و سریع سودتون رو میفهمه و میدونه که شما سر اون سود کوتاه خواهید اومد. و به این واقعا این یه تکنیک خیلی بدیه، یعنی اگه واقعا مثلا شما سریع بگین یه خط قرمزی بکشید، خیلی آپشناتون رو از دست میدید. حالا موارد پیچیده تر هم هست، مثلا ما به فرض میرید مثلا برای یکی مثلا میخواهید کار بکنید، بعد میگی مثلا من حال مثلا هر کاری حاضرم بکنم مثلا بجز این که مثلا زمین رو جارو بکنم، بعد اینجوری هم اولا موقع که خط قرمز میکشید خودتون نشون میدید که آدم چیزی نیستید، آدم انعطاف پذیری نیستید، و از همون اول معلوم میشه که خط مرزتون کجاست. موقعی که شما رفتین گفتین فقط همه کار میکنید بجز این که خط زمین رو جارو کنید، بعد میفرستنتون مثلا نمیدونم دیوار رو رنگ بزنید، ماشین رو بشورید، هزار تا کار دیگه بکنید و اونا رو راحت میکنید، در حالی که اونا کارهایی بود که شما از اول ازتون نمیخواستن. برای همین خط قرمز رو اعلام کردن یه روش خیلی بدی برای مذاکره کردن و کاملا آپشن‌های آدم از بین میبره، واقعا امکاناتی که برای آدم تو مذاکره کردن چونه زدن هست از بین میبره. و تو مثال ایران اینو دیدید، این خیلی شاید واقعا بزرگترین مشکل مذاکره کردن ایران طرف ایرانی بود تو این قضیه، اینکه از همون اول گفتن خط قرمز ما غنی سازیه. موقعی که اینو گفتن یعنی ما از غنی سازی اورانیوم کوتاه نمیایم، به محض که اینو اعلام کردن طرف اروپایی و طرف غرب متوجه شد که هر چیز دیگه بخوان از ایران، ایران حاضره بده، و چون که سریعا خط قرمزشو اعلام کرده، نتیجه این شد که کلی امتیاز در 2 سال گذشته مفت و مجانی از ایران گرفتن و ایران در مقابلش هیچ چیز دیگه نتونست بگیره. مثلا حق بازرسی به خیلی جای ایران رو گرفتن، بعد چیز بقیم این لایه الحاقی رو به ایران تحمیل کردن، در حالی که مثلا لایه الحاقی تنها مثلا به تعداد معدودی از کشورهای جهان اینو امضا کردن و اصلا اجراش دارن میکنن، و اینکه ایران مثلا اصلا سرش چونه نزد اینو قبول کرد یک کاملا یک طرفه، این واقعا به دلیل این بود که خط قرمزش رو سریع اعلام کرده بود که فقط خط قرمزش غنی‌سازیه، برای همین بقیه چیزا رو خیلی راحت از دست داد. و موقعی که یکی خط قرمز اعلام میکنه، طرف مذاکرهش خیلی راحت میتونه هی نگاه بهش بگه آقا شما یه خط قرمز دارید، برای همین آدم انعطاف پذیری نیستید. و این کار رو غرب عملا با ایران کرد، هی فشارش رو گذاشت رو اون خط قرمز و نشون داد که چقدر ایران انعطاف ناپذیره، و از ایران یک چیزی ساخت که مثلا خیلی بقانف خیلی هاردلاین و خیلی اصلا به درد مذاکره نمیخوره و حاضر نیست مذاکره بکنه و اینا، در حالی که مثلا اگه ایران این خط قرمز رو نمیکشید یا حتی اعلامش نمیکرد، خیلی میتونست امتیازهای بیشتری بگیره یا مثلا خیلی چونه زدن براش راحت تر بود و خیلی کارا میتونست بکنم. حالا من وارد واقعا مسائل سیاسی نمیشم، فقط میخواستم بگم که این مسائلی که در اون مذاکره کردن وجود داره و خیلی ابتداییه، در سطح سیاسی دنیا در سطح بالا خودشو بعضی موقع نشون میده و چقدر راحت بعضی طرفا بعضی کشورها واقعا این جزئیات رو نمیدونن و رعایتش نمیکنن، و شاید واقعا برای اینکه یه چنین چیزای خیلی ساده ای جا بیفته مثلا تو ایران، واقعا تنها راهش اینه که یه مقدار شاید واقعا راهش این باشه که اقتصاد خصوصی اقتصاد آزاد یه مقدار نقش بگیره، بیشتر پا بگیره، چون که واقعا این چیزایی که خودش رو توی یه چیز اقتصاد آزاد نشون میده و مردم این تکنیکا رو یاد میگیرن، و بدون واقعا یه اقتصاد خصوصی خوب داشتن احتمال اینکه چنین اتفاق بیفته شاید واقعا کم باشه، چون امکان مذاکره کردن و خرید فروش کردن یه چنین چیزایی کم پیش میاد. خب
امروز من میخوام در مورد یه سری از برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی به اسم برنامه‌های دوربین مخفی یا کندید کامرا صحبت کنم. اگه یادتون باشه یه زمانی توی اون یه برنامه بود به اسم دیدنی‌ها و یه برنامه دیگه بود به اسم لحظه ها که اینا یه بخش خوبیشون مربوط میشد به همین برنامه‌های دوربین مخفی که به قول معروف یه سناریوی درست میکردن و یه آدم بنده خدایی که داشت مثلا از خیابون رد میشد و اصلا در جریان نبود و به قول معروف میذاشتن سر کار و عکس العمل مردم رو ضبط میکردن و با اون مطلقایی که موجی برنامه مینداخت کلی خلاصه به طرف میخندیدن. یه برنامه ای که بخوایم اگه بگیم برنامه معادله برنامه دیدنی ها رو تو آمریکا بخوایم اسمش رو ببریم، این برنامه هست اسم American Funniest Video، American Funniest Home Video، میشه خنده‌دارترین ویدیوهای خانگی آمریکا. اینا برنامه‌هایی هستند که همینطور برنامه‌های مختلفی که ویدیوهای مختلفی که مردم ضبط کردن داخل خودشون به صورت آماتور اینا رو بگیرن، اتفاقای خنده‌داری که افتاده باشه رو پخش می‌کنن، و کار جالبی که این AFV به قول معروف انجام داده برای اینکه مثلا برنامه‌ها رو جذب بکنه اینه که میاد جایزه میذاره، بهترین برنامه، بهترین ویدیویی که تو هر برنامه پخش بشه $10,000 جایزه میگیره، برنامه بعدی $3,000 تا، برنامه بعدی $2,000 تا، و برنامه های اول میرن واسه یه به عنوان جایزه خیلی بزرگتر $100,000. این برنامه American Funniest Video بیشتر ویدیوهایی نشون میده که به قول معروف حالت لحظه ها داره، اگه با اون اصطلاحی که تو ایران استفاده میشد که چه میدونم یه نفر داره مثلا سوار دوچرخه هستش میخوره زمین و مثلا یه بلای سرش میاد، یه نفر داره مثلا چه میدونم یه جای دیگه راه میره مثلا لیز میخوره و اینا، این بیشتر اینجور برنامه ها رو نشون میده. اگه بخوایم راجع به برنامه‌های دوربین مخفی و اینا صحبت بکنیم، چند تا برنامه هستن که تقریبا کل برنامه راجع به همین کارهای دوربین مخفی و اینا هستش. معروف‌ترین شاید به قول معروف The Ali G Show باشه، یه برنامه‌ای که روی کانال HBO هستش که همونطور گفتیم کانال پولی هستش و تبلیغ پخش می‌کنه. اون برنامه خیلی برنامه سنگینیه و اون معروف ملت رو در چیزی کلاسای خیلی بالا میذاره سر کار. مثلا شدم یه دفعه پاشو رفته بود ناسا و مثلا خودش مثلا یه لباس مثلا یه خارجی پوشیده بود و مثلا ادعا میکرد که آره اومده مثلا تحقیق بکنه و یه دانشمند خارجی و به قول معروف اونجوری ملت گذاشته بود سر کار. برنامه دیگه که حالا می‌خوایم راجعش صحبت کنیم، برنامه اصلی که امروز در واقع می‌خوایم راجعش صحبت کنیم، برنامه پانکته. برنامه پانت روی کانال MTV پخش میشه، تهیه کنندهش آقای اشون کوچر هستش و مجری هستش هم خودش هستش. اشون کوچر از برنامه That 70's Show که برنامه‌ای که تو دهه 70 تولید میشه، اون اسم برنامه این بود و یه شوی راجب یه خانواده ای که به قول معروف یه جوری هستن که در مثلا دهه 70 دارن زندگی میکنن و مثلا طرز تفکرای دهه 70 و لباس پوشیدن اون موقع و ایناست. آقای اشون کوچر از اون برنامه معروف شد و الان به قول معروف ولی الان بیشتر به خاطر همین برنامه پانکش هستش که طرفدار داره و معروفه. برنامه پانکت کاری که میکنه همون ایده دوری مخفی و اینا داره و سرکار گذاشتن مردم، ولی با مردم عادی کاری نداره، فقط سر وقت کسایی میره که به یه دلایلی معروفن، حالا یا هنرپیشه‌های خیلی معروفن یا مجریای برنامه خیلی معروف هستن و این اصولا با اینجور آدم ها سر و کار داره. فکر کنم برنامه اولیش که شروع شد با یه برنامه بود که جاستین تیمبرلیک یکی از با اونها کانادایی معروف هستش و یه مدت زمان زیادی هم دوست پسر بریتنی اسپیرز بود، تو گروه انسینک به قول معروف کار میکرد. اینجوری شروع شد که مثلا یه عده اومدن خیلی جدی به آقای جاستین تیمبرلیک گفتن که تو توی چیزای مالیاتی تقلب کردی و ما از طرف اداره مالیات آمریکا هستیم و داریم چیزای لوازم خونه شما رو ضبط میکنیم و خیلی جدی شروع کردن به لوازم موسیقی این بنده خدا رو از خونه آوردن بیرون و بسته بندی کردن که ما داریم میفرستیمش واسه IRS اداره مالیات آمریکا و کار به یه جایی رسید که این آقای جاستین تیمبرلیک دیگه واقعا در اوج به قول معروف اینکه نمیدونست چی کار بکنه سلفونش رو در آورد و زنگ زد به مادرش که ببینه چه پیشنهادی مادرش داره بهش میکنه. برنامه بعدیش یه برنامه دیگه بود که تارا رید و بخشید الایزا دوشکو بود که اتفاقا پوسترش هم تو منزل ما آویزون هست. ایشون رفته بودن یه مغازه خرید بکنن و یه کاری کردن در یه لحظه یه سری لباس اینا گذاشتن داخل کیفش که انگار این آدم داره لباس ها رو میدزده. اصولا از اینجور کارا میکنه تو این برنامه و مثلا این هنرپیشه ها اینا رو سر کار میذاره و یه جوری به خاطر اینکه خب مثلا ما این آدم های معروفی هستن خیلی برنامه پرطرفدار شد. یکی از شیرین کاریاش که یه جوری خیلی مثلا سر صدا کرد برنامه‌ای بودش که توش هلبری که اولین خانم سیاه‌پوستی هستش که جایزه اسکار برد اون رو به قول معروف اون شبی که قرار بود بره و فیلمش برای اولین بار پخش بشه به قول معروف پرمیر فیلمش بود، فکر می‌کنم فیلم گاتیکا بود که مثلا قشنگ همین به قول معروف رد کارپت و مثلا فرش قرمز رو انداخته بودن تمام هنرمندای معروف و همه چی اومده بودن، اینو خیلی جدی یه نفر اومد جلوی هلبری رو گرفت که آره سالن سینما پر شده و شما حق ندارین وارد بشین. داد و هوار این در اومد که آقا من مثلا یعنی چی من فیلم خودم رو چجوری حق ندارم برم این فیلم رو ببینم و خلاصه یه مثلا 5 دقیقه این بنده خدا رو گذاشته بودن سر کار تا اینکه بالاخره خود اشون کوچر از اون پشت اومد بیرون و تا اینا دید خلاصه همه فهمیدن که این بنده خدا سر کار بوده. این رو این موقع که این اتفاق افتاد خب به هر حال پریمیر به قول معروف اتفاق مهمیه و اتفاق انترتینمنت مهمیه، اینو من اول خبرش رو توی چیز خون توی CNN فکر کنم دیدم که آره یه اتفاقی واسه هلبری تو پریمیرش افتاده ولی خب به دلیل کپی رایت و اینا مثلا کسی روش صحبت نکرد و همه گفتن بشین برنامه پانک رو ببینید و تا بفهمید که چه اتفاقی افتاده. همینطور این برنامه ها رو ادامه داد دیگه، میگم سیزن این اتفاقی که گفتم واسه سیزن یکش برای فصل یکش بود، بعد اومد همینطور فصل دوش و الان فصل پنجمش داره پخش میشه فکر کنم، یا یعنی به قرار به زودی پخش بشه. این هر دفعه آخر فصلش هم میاد یه جوری اعلام میکنه که آره مثلا ما با MTV به این نتیجه رسیدیم که بهتر دیگه این برنامه رو نسازیم که یه جوری به قول معروف خیال مردم راحت بشه که دیگه همچین اتفاقی واسهشون نمیفته و دوباره مثلا 6 ماه بعد دوباره میبینین که دوباره مثلا سری جدید پانک شروع شد. البته خب یه اتفاق بامزه‌ای که افتاده این که تقریبا تمام هنرپیشه‌های معروفی که یه جوری بهشون دسترسی داشته رو این توی 3-4 سال اول به اون معروف مصرف کرده و دیگه الان مثلا توی این سیزن جدیدش اگه نگاه بکنین آدمایی که اصلا خیلی آدمایی به قول معروف معروفی نیستن ولی خب به هر حال هنوز مثلا یه جور جزء سلبریتی ها حساب میشن. مثلا چندم تریپل اچ بود پارسال که یه مثلا کشتیگر معروفه. یکی دیگه از قسمت این برنامه که من خیلی ازش لذت بردم یه برنامه بود که زک براف رو به قول معروف چیز کرده بود سر کار گذاشته بود. زک براف توی فیلم گاردن استیت رو ساخته و کارگردانی کرده که راجب نیوجرسی با خانم ناتالی پورتمن با هم بازی میکنن. زک براف یه سریالی توی کانال NBC بازی میکنه به اسم اسکرابز که راجب یه سری اینترن هستن که یا انترن هستن اونجوری که ما تو فارسی میگیم که داخل بیمارستان و یه به قول معروف دکتری که خیلی مثلا به اینا گیر میده و اینا. این به خاطر اون سریالش معروف شد. این یه دونه ماشین پورشه یا پورشه سیاه رنگ داشت و مثلا میاد توی پارکینگی پارک میکنه، یه چند تا بچه بهش میگن که میتونی بری واسه ما مشروب بخریم، یکی شما زیر 18 سال هستین من این کار نمیکنم. و موقعی که میرن مغازه رو برمیگردن میبینن که این چند نفر دارن مثلا روی ماشینش رو مثلا خط خطی میکنن و سعی میکنه که اینا رو بگیره، مثلا اون از دستشون در میرن و تنها کسی که میگیره بچه مثلا 7-8-9 ساله است که اونجا مثلا گیر میفته و این داشت داد و بیداد میکرد سر این بچه و اینا و بعد از این اتفاق مثلا رفت کنار واستاد و با یه حال زاری داشت به ماشینش نگاه میکرد که ماشین نمیدونم 80,000 دلاری ما از بین رفت. البته اینم در نظر این آدم خب آدم پولداری ولی نه اونقدر پولدار که مثلا ماشین 100,000 دلاریش اگه از بین بره واسش اهمیتی نداشته باشه. و واقعا این چند لحظه ای که این بنده خدا ساکت اون کنار واسطه بود جز خنده‌دارترین چیزایی بود که من تو این برنامه ها دیدم. حتی خب دوباره تمام معمول چیز اشون کوچر اومد بیرون و با اون معروف معلوم شد که یه پرانک بیشتر نموده. پرانک هم کلمه‌ای که اینا خیلی استفاده میکنن، چیزی که حالا با عنوان مثال با میگن که پرکتیکال جوک، یعنی جوکایی که مثلا یه نفر هم به صورت مثلا عملی میذاری سر کار با قول معروف. این کلمه پرانک هم از اونجا اومده. یه برنامه دیگه هم که امشب راجعش صحبت میکنیم برنامه یه که اونم باز برنامه بامزه‌ایه ولی به هیچش در حد و اندازه های پانک طرفدار نداره و اصولا قرار هم نیستش که اونجوری باشه. این برنامه به اسم های جینکس. این برنامه روی کانالی پخش میشه به اسم نیکت نایت یا نیکولاریون. این برنامه این کانال متعلق به وایاکام همون شرکتی که CBS و کامیدی سنترال و MTV و اینجور کانال ها همشون رو با عنوان صاحب اون کانال ها هستش. این کانال کانالی که اصولا برنامه‌اش واسه بیشتر برنامه‌های خانوادگی و برنامه‌های واسه بچه‌ها هستش. در حال حاضر معروف‌ترین کارتونی که بچه‌های آمریکایی خیلی ازش خوششون میاد یه جورایی کارتونی هست به اسم اسپانج باب اسکوئر پنس که راجع به یه ابر یه شخصیت کارتونی هست که اون شخصیت در واقع یه ابره که خب مثلا یعنی موارد مثلا آب که میشه قشنگ بزرگ میشه و اینا. و یه اکثر شبا هم برنامه کاری که مثلا نیکولودیون میکنه اینه که برنامه‌های خانوادگی که مثلا سالیان پیش ساخته شده رو به قول معروف اونو ریرانش رو پخش میکنه و همون اونا رو دوباره پخش میکنه و این باعث شده که مثلا با وجود اینکه مثلا یه سریالی مثل سریال کازبی شو که این سریال 8-9 سال روی کانال NBC بود روی پنجشنبه شبا و یکی از برنامه‌هایی بود که خیلی به NBC کمک کرد که بتونه با برنامه‌های سیتکامش و اینا به موفقیت برسه و خیلی پرطرفدار بود. اونا مثلا مجددا نیکت نایت داره هر شب پخش میکنه و عملا باعث شده که مثلا یه جنریشن دیگه یه نسل دیگه بزرگ بشن با نگاه کردن به این برنامه، چون این برنامه‌های خیلی خانوادگیه و مثلا چیزی که مثلا چون اگه شب بخواید با بچه‌ها بشینین برنامه رو ببینین خب کسی نمیشینه مثلا یه برنامه مثل چنان لاین اوردر رو ببینی که همش راجع به قتل و خونریزی و نمیدونم از این چیزا باشه. میشینن برنامه‌ای مثلا خیلی به قول از دید تلویزیون سالم‌تر و به قول معروف خانوادگی‌تر مثل همین کازبی شو هستش. یه برنامه دیگه که خیلی معروف هستش رو این کانال به قول معروف ریرانش پخش میشه برنامه فرش پرنس آف بل ایر هستش که ترجمه میشه پرنس جدید بل ایر. بل ایر یه محله‌ای توی لس آنجلس که به قول معروف یه جزء محله‌های خیلی گران قیمت اونجا هست و این راجع به یه خانواده خیلی پولدار سیاه‌پوست هستش که تو اون منطقه زندگی می‌کنن و ویل اسمیت نقش همین فرش پرنس آف بل ایر رو بازی می‌کنه. اصولا این همونطور که گفتم این کانال نیکولیدیون برنامه‌اش بیشتر برای بچه‌ها هستش. یه شوی دیگه که واس حالا واسه بچه‌ها خیلی فکر می‌کنم یکی از شوهای پرطرفدارش شوی امندا شو بود که امندا بیز توش بازی می‌کرد و به قول معروف مجریش بود و اینا. عملا میشه گفت نیکت نایت و مثلا دیزنی چنل دو تا کانالی هستن که بیشترین برنامه‌ها رو واسه برنامه بچه‌ها دارن. ولی خب فکر می‌کنم که کانال نیکت نایت یه جوری به دلیل اینکه همه برنامه‌هاش فقط واسه بچه‌ها اینا نیست، یه جوری بیشتر طرفدار داره و مثلا بیننده‌های بیشتری داره. ولی خب دیزنی چنل هم خب طرفداری خاص خودش رو داره. یکی از برنامه‌های خیلی پرطرفدار که لیزی مگوایر هستش که لاری داف بازی می‌کنه، اونم جز پرطرفدارترین برنامه‌ها واسه بچه‌ها هستش. اون روی کانال دیزنی و شنبه صبح روی کانال ای بی سی پخش می‌شه. حالا برگردیم به همون برنامه‌ای که راجعش می‌خواستیم صحبت کنیم، برنامه های جینکس. این برنامه همون ایده دوربین مخفی رو میاد دوباره انجام میده ولی با یه ایده جدید. اینجا قراره که تو این برنامه پدر مادرها بچه‌هاشون رو می‌ذارن سر کار، یا معلم‌ها و به قول معروف مسئولین مدرسه بچه‌ها رو می‌ذارن سر کار. توی یکی از قسمت‌هاش که بامزه بود خیلی جدی مثلا می‌گفتن که خب برای تستی ما احتیاج داریم که دروغ سنج رو استفاده بکنیم و مثلا بچه‌ها رو می‌آوردن مثلا دروغ سنج رو بهشون می‌بستن و خب چون پدر مادر در جریان بودن می‌دونستن که مثلا فلان روز بچه‌ مثلا خیلی مثلا دوست نداشته بره مدرسه، برای خود یه جوری مثلا از زیر مدرسه در رفته. مثلا دو سه تا سوال اول میپرسیدن که خب مثلا تو مشقات انجام میدی، نمیدونم چند سالت اینا. خب مثلا اونا رو بچه جواب درست میدادن و اونا رو دروغ سنجم مثلا مثبت نشون میداد. بعد مثلا سوال میکردن که خب تو فلان روز واقعا مریض بودی یا مثلا خود زدی به مریضی. خب بچه خیلی جدی گفتن مریض بودم و مثلا جیغ و داد دروغ سنجه در میومد و خیلی بچه‌ها رو توی یه حالت مثلا بانوار ناراحت حالا نمیشه گفت یه حالت خنده‌داری پیش میومد واسه بچه‌ها. و بعد مثلا بعد چند دقیقه مثلا پدر مادرش میومدن و واسهش توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده. یکی دیگه از برنامه‌های بامزه‌شون توی یه قسمت دیگه این برنامه کاری که کردن از بچه‌ها داشتن امتحان می‌گرفتن، به قول معروف امتحان مثلا دیکته و اینا، و اون مدیری که نشسته بودش ازشون امتحان می‌گرفت پشتش پنجره بود و پشت اون پنجره گیلبرت گادفری لباسی خرس رو پوشیده بود و داشت بالا پایی می‌پرید و مثلا مسخره بازی در می‌آورد و اینا. و بعد هر وقتم که مثلا مدیر برمیگشت سمت پنجره خب کلاشون می‌آورد پایین که مثلا دیده نشه. من نشدن بچه‌ها مثلا سعی می‌کردن که خیلی جدی جوابا رو بدن، از اون طرف مدیر خیلی جدی مثلا داشت سوال می‌کرد و مثلا هر وقتی بچه‌ها می‌خواستن یه جواب چیزی بدن مثلا یه خرس پرید بالاشون می‌کرد و ادا درآوردن و اونا رو خیلی سخت بود که بچه‌ها اونم خنده‌شون نگیره. یه قسمت دیگه‌ش هم که به قول معروف میشه آخرین قسمتی که من راجعش صحبت می‌کنم راجع به چیز بود، این موزه هایی که به قول معروف وکس میوزیوم بهش میگن، موزه هایی که توش مجسمه آدمای خیلی معروف رو با موم و اینا می‌سازن و خیلی شبیه به مجسمه، خیلی شبیه به آدم میشه، خیلی شبیه به آدم واقعی میشه. توی یه دونه از این موزه ها رو یه سری از بچه‌ها رو برده بودن و خانم سوزان سرندن که هنرپیشه خیلی معروفی هستش و فکر من به خاطر فیلم تلمان لویزش معروف شد و به خاطر فیلم دد من واکینگ که میشه مرد مرده راه میرودش اسکار گرفت. این تو این برنامه مثلا داشت نقش مجسمه‌شو بازی میکرد. برنامه اینجوری بود که بچه‌ها رو میبرن داخل یه موزه و خب بهشون میگفتن که اگه بخواید با هر کدوم از این مجسمه ها عکس بگیرید. و اتفاقی که افتاد موقعی که میرفتن میخواستن با مجسمه سوزان سرندن عکس بگیرن، یه ها دستشو میابرد بالا و مثلا بچه ها میترسیدن. کلن ایده اینه که چیز تو این برنامه ها حالا هرچند که مثلا قراره که مثلا اگه طرف مقابلشون بچه‌ها یا آدمایی باشن که مثلا خیلی معروف نیستن اینا، کاری که اینا میکنن این که خیلی سعی میکنن جوری نباشه که طرف خیلی به اونا رو بترسه یا مثلا خیلی احساساتی بشه، چون ممکن به هر حال از نظر قانونی و اینا واسه شون درگیری ایجاد بشه و مشکلی ایجاد بشه. برنامه‌هایی که تو کشورهای اروپایی ساخته میشه به خصوص کشور انگلیس، تو این اونا خیلی جدیتر مثلا این دوربین مخفی هایی که میسازن خیلی به اون معروف جدیتر و سنگینتره. مثلا بعضی وقت مثلا میبینیم که مثلا شما یه برنامه‌ای داشتن که توشون مثلا ماشین یه نفر رو میگرفتن مثلا خراب میکردن یا مثلا خیلی جدی ماشین طرف در و داغو میکردن، در واقع مثلا آخر برنامه پول ماشین جدید رو بهش میدن. ولی توی آمریکا کمتر از این برنامه ها دیده میشه، مگر اینکه همون میگم توی پانک هستش که اون اف سلبریتی ها هستن و آدمای معروف هستن و مثلا قبلا صحبت شده با یکی از دوستاشون و میدونن مطمئنن که مثلا طرف نمیاد مثلا گیر بده به این برنامه، چون به هر حال موقعی که این برنامه پخش میشه واسه طرف اون بالا واسه اون هنرپیشه هم که توی این مسئله بازی کرده و اینا واسه اونم به قول من یه تبلیغیه و دوباره اسمش به هر حال شنیده میشه و کمک میکنه به اینکه مثلا یه برنامه های جدیدی واسه گیره یا مثلا نقش جدیدی بتونه توی فیلم جدیدی بازی بکنه. اصولا یه جمله که خیلی گفته میشه اینه که هیچ چیزی به عنوان شهرت بعد وجود نداره، همین که فقط اسم توی تلویزیون گفته بشه و مثلا یه عده ببیننت باعث میشه که بتونی واسه یه هنرپیشه موضوع خوبی باشه.
خب در قسمت تکنولوژی برنامه اولین خبر در مورد خبری هستش که محققان دانشگاه برکلی در حال ساختن یه برنامه هستن که با شنیدن صدای تایپ روی کیبورد میتونه تشخیص بده که متن تایپ شده چی هستش. این متنی که صدایی که شنیده میشه در حقیقت توسط کامپیوتر پردازش میشه و طبق ادعاشون اینطوری بوده که تا 96% درست عمل کرده و متن رو تقریبا درست تشخیص داده. این روش و روش‌های مشابهش رو میتونیم جزو روش‌های جاسوسی شنیداری دسته‌بندی کنیم که در حقیقت استراق سمع و روش مشابه اون هستش و در حقیقت کاربردش همین هستش. کسایی که درستش کردن میگن یعنی که ما نگران این هستیم که کسایی که قصدشون اندازه ما قصد خوبی نیست میان و همچی کاری انجام میدن و اگه ما موفق بشیم که همچیزی درست کنیم اونا هم احتمالاً به راحتی میتونن موفق بشن و همچیزی درست کنن. کاری کردن 10 دقیقه صدا ضبط کردن، با اولین اجرا 60% کاراکترها درست اومد و 20% کلمه ها و بعد از عملیات اسپل چک و گرامر چک یا یک محاسبات ریاضی هستش که روش انجام میدن و ببینن که از نظر گرامری یا از نظر دیکته درست هستش، 70% حروف و 50% کلمه ها درست در اومد و وقتی ترینینگ رو بهش اضافه کردن یا آموزش کلمه ای رو 96% کاراکترها و 88% کلمه ها تشخیصش درست بود. اون نفر اول اون پروژه از دانشگاه برکلی خیلی به درست بودن این و موفقیت این پروژه امیدوار هستش و میگه که یکی از بزرگترین محدودیتایی که ما داریم استفاده از شیفت و کنترل و آلت و اینجور چیزا هستش و استفاده از ماوس هستش که بعضی استفاده میکنن در موقع کار با کامپیوتر. IBM قبلا هم چیزی درست کرده بود که 80% درست بود و این پروژه برکلی در واقع روی اون پروژه IBM سوار میشه و توسعه داده میشه اون پروژه رو. ولی خب مشکلی که داشتن این بودش که محدودیت بزرگی که داشتن 80% مواقع بیشتر درست جواب نمیداد یک و بعد حتما از همون کیبورد و یک متن ثابتی که داشتن بعد استفاده میشد که خیلی محدودیت بزرگی بود، ولی الان این محدودیت ها توسط برکلی برداشته شده. جالب چیزی که هستش که بدون این که میکروفونی که استفاده میکنن یه میکروفونی هستش که $10 بیشتر ارزش نداره، ولی خب خیلی دقت خوبی رو با این میگیره. خب خبری که دیگه داریم این هستش که PDA ها یا Personal Digital Assistants یا منشی های دیجیتالی شخصی علم پزشکی رو در آینده دگرگون خواهند کرد. همین الانش هم توسط خیلی از دکترها استفاده میشن و بیشتر اطلاعات مریض ها رو توش ذخیره میکنن و بعدا هر وقت نیاز داشته باشن ازش میکشن بیرون رو استفاده میکنن، ولی کاربردهای خیلی زیادی داره بهش اضافه میشه با توجه به اینکه الان به چیزهای جدیدتری داره مجهز میشه، مثل دوربین یا میکروفون یا چیزهای خیلی جالبی که در حقیقت روی پی دی آی قدیمی وجود نداشت. الان پی دی آی هایی هستن که با استفاده از دوربینشون بارکد رو میخونن و خیلی از مریضا الان تو آمریکا یک در واقع دستبندی بهشون تعلق میگیره که روی اون دستبند بارکدشون هستش، مثلا افراد پیرتر که میتونه این پی دی آی ها میتونه این بارکد ها رو بخونه و اطلاعات مریض رو در حقیقت دریافت بکنه. بیشترشون توی خودشون دارن ولی الان با تکنولوژی وای فای و تکنولوژی هایی که در حقیقت از روی شبکه سلفون میتونه یا تلفن همراه میتونه استفاده بکنه و اطلاعات تاریخی مریض و اطلاعات کنونی مریض رو میتونه در حقیقت بکشه بیرون. کار خیلی جالب دیگه که میتونه بکنه این هستش که میتونه اطلاعات اشعه ایکس یا اطلاعات قدیم مریض که چه داروهای مصرف میکرده رو از شبکه بکشه بیرون در هر جا و در هر زمان این در واقع اون چیزی هستش که برای این اپلیکیشن های پی دی ای استفاده میشه، شعارشون هستش. دوربینایی هم که دارن میتونه استفاده بشه برای اینکه عکس از شکستگی یا زخم مریض رو بگیره همون لحظه و رو شبکه بفرسته و به پرونده مریض اضافه بکنه، یا از علائم بیماری هم میتونه همین کار رو انجام بده. در آینده پی دی ای ها میتونن از طریق شبکه بی سیم از چند جا اطلاعات مریض رو بگیرن، یعنی اگه که مریض با چند تا دکتر کار میکنه در همون لحظه میتونن اطلاعاتش رو بدون اینکه توی خودشون داشته باشن از همه جا بگیرن و در واقع پردازش روشون انجام بدن. کار جالبی که میکنن اینه که بعض اطلاعات رو میگیرن، میتونن از اطلاعات سابق و وضعیت فعلی مریض روش یه کار پردازشی انجام میدن و عملیاتی پیشبینی رو انجام میدن، به اضافه این که یه سری محاسبات انجام میدن که رو هم دیگه وقتی این کار تمام میشه میتونن به پزشک یک در حقیقت ریکومندیشن یا نظر آخرشون رو بدن که این احتمالاً وضعیت مریض هستش و پزشک میتونه با تصمیم گیری نهایی اطلاعات مریض رو آپدیت بکنه یا به روزآوری بکنه و در همه جا توسط پزشکای دیگه قابل دسترسی خواهد بود. خب حالا حرف از لپتاپ و کامپیوتر شخصی شد و اینا، گفتیم یه تبلیغ برای دانشگاه MIT بکنیم، نظرت چیه؟
دانشگاه MIT تبلیغ، حالا مهدی اینجا از کارش نمیشه کرد، بگو دیگه.
آره خب این لپتاپی که تو الان داری استفاده میکنی ازش چقدر قیمت داره حدودا؟
یه چیز حدود 1100 تو اگه بدون تخفیف و اینا بگیریمش.
این محققین دانشگاه MIT در میدیا لب یه سری لپتاپ درست کردن که برای بچه‌ها استفاده میشه و خاصیت‌های خیلی جالبی داره و واقعا من که داشتم دربارش می‌خوندم به نظرم خیلی ایده جدید و جالب میومد. فکر می‌کنین قیمت تمام شده این لپتاپ چقدر هستش؟
اینجوری که تو گفتی فکر کنم بالای 2000 دلار باشه. آره
نه تو چی فکر می‌کنی؟
کم 500 دلار باشه.
خب جفتین اشتباه می‌کنین، ولی حالا من یک سری خصوصیاتش رو میگم ببینیم که چقدر در میاد. خصوصیتش اینه، یکی از خصوصیتش اینه که آداپتورش جمع میشه پشت خود لپتاپ به عنوان دستگیره یا هندل یا یه چیزی که میتونیم باش بگیریم لپتاپ و این ور اونور بریم، میتونیم ازش استفاده کنیم، مثل لانچ باکس یا همون جعبه غذا میشه در حقیقت. بعد یکی از کارهای دیگه که میکنه از انواع اقسام مختلف جورای مختلف تا میشه، یعنی فقط مثل لپتاپ ها نیستش که بسته بشه، دو سه نوع مختلف تا میشه از چپ و راست و اینا. بعد یکی از خاصیت خیلی خوبش اینه که برای استفاده از بیرون ساختمون، مثلا لپتاپ ما فقط رنگی هستش، یه مود دیگه داره که یه دکمه داره که میزنی و این به جای اینکه یعنی صفحهش که رنگی هستش سیاه‌سفید میشه و سیاه‌سفید غیر انعکاسی میشه، یعنی وقتی بیرون توی هوای آزاد نشستی انعکاس نور اذیت نمیکنه و خیلی شفاف میتونی تصویر ببینی. یه روکش پلاستیکی خیلی محکم و سفت داره که بهش چسبیده و در حقیقت اون کسی که اینو ساخته میگه که به هیچ وجه قابل خراب شدن نیست، یعنی بندازی زمین یا به هر جایی بخوره این خراب نمیشه، برای بچه‌ها ساخته شده. و این ایده این لپتاپ ها از موقعی پیش اومد که اون لیدر قسمت میدیا لب MIT یکی از بچه‌ها رو دید که داره از لپتاپ استفاده میکنه، لپتاپ واقعی، و دید که واقعا چقدر کارش رو داره راحت‌تر میکنه، اینترنت استفاده میکرد و میگه که واقعا برای استفاده بچه‌ها هم خیلی مناسب هستش. اسم این آقا نیکولاس نگراپونته هستش و با زنش یه دونه شرکت چیز دارن، غیر انتفاعی دارن و دوست دارن که چیزای ارزون برای کشورهای قابل توسعه در حال توسعه درست بکنن و در سال آینده قراره که 5 تا 50 میلیون لپتاپ در برزیل، چین، مصر، تایلند و آفریقای جنوبی تولید بکنن و فروش برسونن و در سال بعدی قراره که 100 تا 150 میلیون لپتاپ بسازن و به فروش برسونن که اینطوری که میگن بیشتر از تعداد لپتاپ های معمولی هستش که الان تو دنیا وجود داره. مشخصاتش حالا میگم. حالا فکر میکنید تا الان فکر میکنید چند قیمتش؟
من هنوز سر حرفم هستم، لپتاپی که انقدر روکش و این چیزهای مختلف داشته باشه و قیمتش خیلی بالا باشه.
من رو حرفم هست، نه هم 500 دلار زیادی شاید برای بچه ها قرار بسازن.
خب حالا یه دسته چیز دیگه از نظر تکنیکی میگه. سی پیوی که داره یا همون در حقیقت مغز اصلی کامپیوتر 500 مگاهرتز AMD هستش که مثلا الان خیلی AMD های مثلا قوی تر اومدن که شاید این AMD 500 مگاهرت 5 سال پیش یه چیز متوسط تقریبا روبه خوب بوده، ولی الان خب میدونی که چیز ارزونی هستش. کار دیگه که میکنن اینه که به جای هارد دیسک رم دارن، یه سری مموری دارن، به جای اینکه خراب بشه، چون هارد دیسک قطعات متحرک داره، خب این خیلی باعث میشه که کمتر خراب بشه. به جای ویندوز روش یونیکس هستش، لینوکس هستش در حقیقت، که ارزونتر در بیاد. وای فای ساپورت میکنه ولی هنوز یو اس بی هم ساپورت نمیکنه، ولی برای اطلاعات و ذخیره کردن یو اس بی برای ماس استوریج دیوایس و اینا هستش. حالا فکر میکنی چنده؟
من یه چیز $300.
من هم $500 هم بازم.
خب جالب بدونین که قیمت تمام شده این $100 هستش، و طوری که اینا میگن اینه که برای اینکه در حقیقت توی کشورهای قابل توسعه، در حال توسعه استفاده بشه و خریداری بشه، $100 خیلی قیمت مناسبی هستش. حتی اون نفری که اینو ساختن میگن که $100 هنوز در بیشتر جاهای جهان نسبتاً قیمت گرونی هست اگه بخوام بچه‌ها استفاده بکنن. برای جلوگیری از دزدی یه کار خیلی جالبی کردم، میگن که باید یه حالت چطوری بگم، یه حالت سنتی باشه که مثلا فقط دانش آموزان و معلم ها استفاده بکنن. این نکته خیلی جالب هستش. دقیقا مثالی هم که میزنن میگن که یه جوری باشه که مثلا اگه کسی بیاد یه دونه کامیون نامه مثلا دم خونه مثلا فدکس رو بدزده، قشنگ کیش که همه تو خیابون نشونش میدن، مثلا این مثلا قیافش هم به مامور پست نمیخوره، یا مثلا یه چیزی از توی کلیسا بدزدی. بنابراین یه چیزی هست که دستی دزد ببینی باید تعجب بکنی. و یکی از چیزهای خیلی جالب دیگه، واقعا خیلی جالب آره، به قول مهدی من اینکه دزدش بچه‌شه، دزد بچه قیافش دانش آموزم نمیخوره خیلی. ولی خب یکی از اتفاقات جالبی هم که افتاده و توی این واقعا اینو متمایز میکنه با لپتاپ معمولی این هستش که اگه شارژش تموم بشه یه دستگیره داره که اونو میچرخونی و شارژش میکنه و 10 دقیقه کار میکنه.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.com. این هفته من سعی میخوام بزنم به مسابقات قهرمانی جهان در رشته کشتی آزاد. در حال حاضر در بوداپست مجارستان و جام باشگاه آسیا و خبر دیگه در مورد بازی های بانوان کشور اسلامی در تهران، و سعی خواهم زد به وضعیت بازیکنان ایرانی باشگاه‌های آلمان و ایتالیا. سه‌شنبه شب بازی‌های کشتی آزاد قهرمان جهان در بوداپست تموم شد و ایران در این دوره بعد از 23 سال با بدترین نتیجه‌ای که می‌تونست بازی‌ها رو به پایان برسونه. سالی که در این دوره از مسابقات ایران فقط تونست یک مدال برنز تصاحب کنه و در دیگر اوزان کشتی، یعنی در 6 فاز دیگرش، هیچ مدالی نتونست کسب. با این که سبستیان دست کار عجیب غریبی زده بود و کشتی داره با نام و نشان ایران رو گشته بود کنار و معتقد بود که اینا یه سری جوان هستن که دارن میرن به دنبال آشنایی و تجربه بیشتر، ای در عمل میانگین سنی تیم ایران بالای 26 سال بود و همچنین تیم جوانی هم نبود. مثبت ماجرا این بود که بله، خب افراد مثل دبیر و حیدری و رضایی نمیتونن هر از گاهی هر از چند گاهی با قول معروف شروع کردن و صفر کردن باعث بشن که فدراسیون هر کاری که اونا دارش بخور انجام بده. از این نظرش خیلی نظر مثبتی بود. اما نکات دیگه در مورد این بازی ها وجود داشت که اولا به نظر میاد که مربیای ایرانی باید واقعا من یه دوره آموزشی ببینن. اینا از نظر علمی و توانایی جسمانی تیمایی رو که هدایت میکنن، حالا چه در باشگاه ها چه در مسابقات جهان، واقعا دارای اون عجز و قرب نیستن و برای همه نمیتونن تیم ها رو راهنمایی کنن. از نکات دیگه این بازی ها مثلا اکبر گنجی بود، یه جوان 23 ساله‌ای هستش که به جای هدایت مسابقه کشتی گرفت، به حق و انصاف کشتی خوبی هم گرفت، اما یه آسودگی جزئی پیدا کرد در بین مسابقات. و محمدی قرمز محمدی که مربی این کشتی حساب میشد اونو وادار کرد که به مسابقات ادامه بده و نهایتاً باعث مسئولیت شدید این گشتگی شد. به نظر میاد که فدراسیون کشتی نه تنها باید یه نگاهی رو به انتخاب درست کشتیگیران ایران داشته باشه، به همون ترتیب باید یه نگاهی هم به مورد مربی‌ها داشته باشه. ما از بدنسازی از تمام کشورهای دنیا که صاحب سبک هستن در کشتی عقب‌تریم، در اینکه روی این موضوع هم باید حساب بشه و امکانات رو باید ببرن بالا. دیگه دوران اون دوران کشتی که فقط با شگرد و فن بشه که کشتیگری دیگر رو زد گذشته، الان باید انقدر بدن آماده باشه تا اون شگردهای خودت رو بتونی به نحو احسن در مقابل یه حریفی اجرا کنی. قوان این دو از مسابقات روسیه شد و 4 مدال طلا و کشورهای دیگه هم که تونستن طلا کسب کنن به ترتیب ترکیه، ازبکستان و گرجستان. حالا وزن 55 کیلوگرم تغییر داشتی که واقعا خراب شد، اصلا جز 32 نفر اول هم قرار نگرفت. در 60 کیلوگرم تنها مدال آور ایران مراد محمدی بود که نهایتا سوم شد. در 66 کیلوگرم مسعود واحدی جز 16 تا قرار گرفت. در 74 کیلوگرم مهدی حاجی زاده با اینکه خیلی روش حساب کردن ولی نتونست عنوانی رو بهتر از مقام چهارمی به دست بیاره. در 84 کیلوگرم فریدون قنبری نتونست مدال بیاره و از دور مسابقات حذف شد. و امیر گنجی با اینکه خیلی خوب کار کرد ولی دچار آسیب‌دیدگی شد و رفت کنار. در وزن آخر فردین معصومی که واقعا کسی بهش امیدی نداشت نتونست چیزی بشه. خبر دیگه در مورد جام باشگاه آسیا، همونطور که می‌دونی هفته پیش پاس در مجموع بازی رفت و برگشت نتونست از الان فیشی بگیره و از دور مسابقات حذف شد. در رفت و برگشت بازی ها 3-3 انجام شد ولی الان با زدن گل بیشتر به معنی نهایی داره. جالب ماجرا اینه که در مرحله نیمه نهایی دو تیم شرق آسیا و دو تیم غرب آسیا با هم بازی کردن. تیم شرق آسیا عبارتند از شنژن از چین و بوسان از کره جنوبی، تیم غرب آسیا العین از امارات و الاتحاد عربستان بودن. با مزدگی ماجرا این بود که العین تونست 6-0 شنژن رو بزنه و الاتحاد تونست 5-0 بوسان رو بزنه. به این ترتیب به نظر میاد که اگه پاس اون فرصت طلایی رو از دست نمیداد و میتونست بازی 3-1 رو در اون 5 دقیقه آخر نگه داره احتمالاً فینالیست مسابقات هم میشد. خبر دیگه که دارم در مورد مسابقات بانوان کشورهای اسلامیه، این مسابقات به پایان پذیرفت. در شب گذشته تعداد شرکت کننده از کشور متفاوت 1587 نفر بود. به نظر میاد که یک این دور از بازی ها تا حدی رضایت سردمدارا و مسئولین فدراسیون بانوان کشور رو جلب کرد. از تیم های از کشور متفاوت گرده هم اومده بودن و حال برای بانوان ایران که واقعا فرصت چندانی ندارن که در رقابت های ورزشی شرکت کنن، این شاید یه فرصتی بود که تونستن غنیمت بشمرن و یه مبارزه با همرزماشون از کشور دیگه انجام بدن. جالب این بود که ایران در رشته هایی مثل شنا و دو میدانی رکورد زیادی رو شکست و همچنین در رشته گلف برای اولین بار ایرانی ها خیلی خوب مسابقه رو برگزار کرد و تونستن مدال برنز مسابقات رو بگیرن. اما در بعضی رشته ها تیم های خوبی اومده بودن. سنگال دونده های خیلی خوبی آورده بود. کشورهای اروپای شرقی با اینکه خیلیشون مسلمان هم نبودن ولی تونستن در مسابقات شرکت کنن. فقط به نظر من علتی که سنی مسابقات رو اسلامی گذاشته بودن این بود که بیننده مردی در مسابقات نباشه. حالا من یه سری عکسایی از این مسابقات تونستم گیر بیارم و این هفته به جای کلیپای فوتبال که این هفته اتفاق خاصی نبود اینها رو در روی سایت میذارم. خبر آخرم در مورد لژیونر ایرانیه. هر هفته که گذشت علی کریمی دو بازی رو از دست داد، نه به دلیل سرماخوردگی شدیدی بود که گرفته بود و به خاطر آنفرانزه که داشت نتونستم مقابل تیم هامبورگ بازی کنه و همچنین امروز هم در واقع دیروز هم نتونستم مورد اف سی بروژ بلژیک در جام باشگاه اروپا جز ترجیح اصلی باشه. و حال هفته پیش با امروز اولین باخت رو کسب کرد و بازیش با نتیجه 2-0 به نفع تیم هامبورگ به پایان پذیرفت. در تیم هامبورگ میدونیم مهدی مهدوی‌کیا بازی میکنه ولی مهدوی‌کیا هم در اون بازی حاضر نبود و اینکه مهدوی‌کیا ساق پای راستش آسیب شدید پیدا کرده بود. به نزدیک 2 هفته است که از آن از اون موقع که آسیب دیگه پیدا کرده داره به استراحت می‌پردازه. ولی احتمال در بازی این هفته در بوندسلیگا هر دو بازیکن در ترکیب اصلی خواهند بود. لندی که هفته گذشته فقط باز 3-4 دقیقه تونست بازی کنه، نوید که 30 دقیقه بازی کرد و تیمش تونست بازی رو با نتیجه 1-1 از دست دو باشگاه آلمان به پایان برسونه. رحمان رضایی 90 دقیقه بازی کرد اما قول تیم سینا، ولی این بازی رو تیم مسینا با نتیجه 4 برد به تیم سینا باخت. به حال این هم از خبرهای این هفته و منتظر خبرهای خوب ما در مورد کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان، بازی‌های باشگاه‌های آلمان و ایتالیا و خبرهایی در هلهوش تیم ملی فوتبالمون و بازی تدارکاتی آیندهش در مقابل کره جنوبی و تایلند همه شما رو به خودش داره کره جنوبی را بزرگ می‌سازد.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه‌مون رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. اگه انتقادی، نظری، چیزی دارید حتما برام بنویسید. ایمیلمون هم هست haftegi_radio@yahoo.com، لطفا ایمیل بزنید. ما معمولا خوشحال میشیم از شما ایمیل دریافت کنیم، همین که فیدبکیه برامون، همین که بخاطر تشویقیه برای دوستان. خب من مهدی هستم.
من احمد هستم.
من هم علی هستم.
تا برنامه آینده
خدا نگهدار.